که ما چقدر وقت خود را امسال در چی کار و چقدر وقت خود را در چی کار ضایع کردیم یا صرف کردیم. و داخل سال وقتی که ما و تحقیق می خوانم و می بینیم که قدر ساعت در موتر بود و می قدر ساعت مثلا در این کار بود و می قدر ساعت در این کار. ما شاید برتان جالب باشه، چیزای جالب را برتان خواهد گفتم. البته که دوستا این موضوع را در نظر بگیرن که ما باز روی مثلا یک بحث کلان و یک مصاحبه خوب و کلان و وسیع داشته باشیم. تشکر.
تشکر از استاد عظیمی. به نظرم که تهیه‌کنند برنامه هم یک فکری دارن برای که آخر سال یک گفتگوی داشته باشن با استاد عظیمی تا از جزئیات زندگیشان خبردار شویم و بدانیم که استاد چه وقتایی و چه ساعتایی رو به چه کاری استفاده کردن و مصرف کردن. خدمت شما عرض بکنم که حامد جان از اسلام قلعه گفته که پول هم یک پله ترازو برای پیشرفت است. پول مثل تلاش کردن. خب ما این پیامک خواندم، بریم در خدمت دیگر همکار ما خانم پری موسوی باشیم و گزارش هواشناسی رو بشنویم.
دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبح شب با منفی 3 درجه شروع کرده، نهایتا به 15 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 3 درجه را در شب داریم. شهرهای جلال آباد، فراه، اسدآباد و مهترلام با دمای 20 درجه گرمترین شهرها هستند. هرات، لشکرگاه، مزار، قندهار، میمنه، خست و شبرقان هم با دمای 17 و 18 درجه شهرهای معتدل هستند. غزنی، طالقان، فیض‌آباد، قندوز، پلخمری، چاریکار، گردیز، محمودراقی، پلعلم، ترینکوت، قلات و بزرگ هم آب هوای سردتری دارند، دمای بین 10 تا 16 درجه. بامیان مثل همیشه سردترین شهر است با منفی 6 درجه و زرنج گرمترین شهر است با دمای 21 درجه و آسمان ابری. تشکر از همراهی شما دوستان.
فرصت ما خیلی کم است، فرصت کوتاه داریم، یک پیامک و یک تلفن هم داریم که اینا نمانن روی دست ما. خدمت شما عرض بکنم که پیامک ما است که احمد جان از مزار گفته که از هر فرصتی باید برای پیش بودن استفاده بکنیم، از فرصت استفاده بکنیم اما از آدم ها نه. ای پیام ما و اما تلفن ما.
موندن در کار زندگی طبیعتاً در وضعیت اقتصادی زندگی او شخص هم تأثیر میگذاره، یعنی طرف میتونه مهارت‌های خودش افزایش بده و افزایش حقوق داشته باشه، ولی خب چون آدمی نیست که کاری را برای خودش انجام بده و آینده نگر نیست، به همین دلیل هم وضعیت اقتصادیش ثابت میمونه، چه بسا حتی که کمتر هم بشه افت داشته باشه.
خب به پایان برنامه نزدیک شدیم. این هفته از پس ماندن در کار و زندگی گفتیم، 6 روز با هم در این باره صحبت کردیم. کارشناس برنامه هم نکات خیلی خوبی را گفتن، شما هم پیام های خیلی خوب فرستادین، صدای خیلی تلفن های خیلی خوبی از شما داشتیم و به هر حال بحث خوبی بود. انشالله که در کار و زندگی پس نمانیم و برنامه داشته باشیم برای پیشرفت در زندگی. امروز مخصوصا از این گفتیم که چه آدمایی همیشه یک قدم در زندگی جلو هستن و آدمای موفقی هستن. اینا بحثای این هفته ما بود. و اما شنبه، هفته آینده انشالله زندگی و تعامل با مردم و جامعه موضوع هفته هست و موضوع صحبت هست، زندگی و تعامل با مردم و جامعه. و شنبه سوال ما ای است که چرا باید احترام اجتماعی را یاد بگیریم و مراعات بکنیم. شنبه درباره احترام اجتماعی و چرایش با هم صحبت میکنیم. روزتان خوش باشه شنوندای عزیز. تشکر از اینکه در کنار ما بودین. اگر میخواین که درباره موضوع شنبه ما و سوال شنبه ما نظر بتین، 0794-71-71-44 در افغانستان در خدمت شماست، در ایران 3800-226 و در فضای مجازی هم 0098-935-415-7939 از طریق واتساپ، تلگرام و ایمو پنجشنبه و جمعه خوبی پیش رویتان باشه و تا شنبه خدا نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یکا یکتان. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر به رسمیت نشناخته شدن حکومت تازه با محوریت این گروه را بی انصافی جهانیان در حق مردم افغانستان خواند. با گزارش طلوع نیوز، پس از گذشت نزدیک به 4 ماه و تلاش‌های مداوم مقامات طالبان برای کسب به رسمیت شناخته شدن حکومت تازه، هیچ کشوری از جمله همسایگان حکومت جدید در افغانستان را به رسمیت نشناخته است و حالا این نگرانی وجود دارد که این کشور از لحاظ اقتصادی و اجتماعی متلاشی شود. اما مقامات حکومت تازه طالبان اعلام می‌کنند که مطرح کردن شروط و به ادعای آنان زورگویی مشکل افغانستان را حل نمی کند و جامعه جهانی باید حکومت تازه در افغانستان را به رسمیت بشناسد. در همین ارتباط انس حقانی، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر، می گوید این حقیقت است و بعضی مشکلات وجود دارد، اما جهانیان در حق افغانستان بی انصافی می کنند. سخنان مقامات طالبان در حال بیان می شود که جامعه جهانی بارها برای برسمیت شناختن طالبان شروط خود از جمله تشکیل حکومت فراگیر، حق کار و آموزش برای زنان و دختران را عنوان کردند. برخی میگویند حکومت تازه بیشتر از همه به تعامل با جامعه جهانی نیاز دارد. آگاهان میافزایند که اگر این وضعیت دوام پیدا کند، مردم افغانستان بیشتر از همه متضرر میشوند. در حال حاضر میلیاردها دلار سرمایه مسدود شده افغانستان در گرو به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط جامعه جهانی است. یک مسئول طالبان در ولایت بدخشان کشته شد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، آوا مولوی نجم الدین فایز، مسئول طالبان برای ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان، صبح روز چهارشنبه از طرف محافظش ترور شد. مسئولان طالبان در ولایت بدخشان تاکنون درباره این ترور چیزی نگفتند. پیش از این درگیری بین نیروهای طالبان در ولایت لوگر تلفاتی بر جا گذاشته بود، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از 15 اوت، این اولین بار است که یک مسئول طالبان از طرف محافظش کشته می شود. سرپرست معاونت آموزشی وزارت معارف دولت موقت طالبان در افغانستان تحصیل دختران بالاتر از پایه ششم را همچنان ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، عبدالحکیم همت روز چهارشنبه گفت که تا زمانی که دستورالعمل جدید در مورد چگونگی حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم تدوین و تصویب نشود، اجازه تحصیل در این مقطع داده نمی شود. این مقام طالبان افزود دولت طالبان در صدد است دختران در صنف‌های جداگانه از پسران درس بخوانند. حدود 3 ماه است که پسران و معلمان مرد افغان به مکتب می روند، اما دختران بالاتر از صنف ششم و زنان معلم خانه نشین شدند. طالبان با وجودی که چند بار به مردم افغانستان اطمینان داد مکاتب دخترانه را بازگشایی می کنند، اما این مکاتب همچنان بسته است. بستماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم با موج انتقادات در داخل و خارج افغانستان مواجه شده است. گروه طالبان که از 15 اوت قدرت را در افغانستان به دست گرفته است، تلاش میکند به مردم این کشور و جامعه بین المللی درباره رعایت حقوق زنان اطمینان خاطر بدهد، اما تاکنون اجرایی نکرده است. در ادامه گزارش بشنوید از آصف، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان، پیرامون تولید 550 تن عسل در ولایت ننگرهار.
550 تن عسل خالص در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان در سال روان تولید شده است. دفتر سخنگوی والی ننگرهار به نقل از مسئولان اتحادیه فارمداران پرورش زنبور عسل میگوید در سال روان در ولایت ننگرهار 550 تن عسل خالص تولید شده است. در این معلومات گفته شده که این مقدار به نسبت سال گذشته افزایش را نشان میدهد، اما از مقدار تولید شده در سال گذشته چیزی گفته نشده است. در این معلومات فرستاده شده از دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفته شده که در 650 فرم پرورش زنبور عسل که در ولایت ننگرهار فعالیت می نماید 2000 تن مصروف کار بوده و از این طریق خانواده هایشان را امرار حیات می نماید. معلومات می افزاید که در فرم های پرورش زنبور 4 نوع زنبور عسل پرورش می شود. عسل تولید شده در ولایت ننگرهار که دارای کیفیت عالی می باشد، علاوه از ارسال به ولایت دیگر کشور به خارج از افغانستان نیز صادر می شود و فروشات خوب در بازارهای خارجی دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. رؤسای جمهور ایران و ترکیه در گفتگوی تلفنی خود بر همکاری مشترک و جدی در حوزه اقتصادی و مبارزه با تروریسم تاکید کردند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با اشاره به ضرورت همکاری دو کشور در مبارزه با تروریسم گفت که راه اصلی مبارزه با تروریسم احترام به حاکمیت کشورهاست و با توجه به سابقه درخشان ایران در مبارزه با تروریسم، از همکاری همه کشورها در مبارزه با تروریسم استقبال میکنیم. رئیسی با تاکید بر اهمیت روابط تهران انقره در زمینه اقتصادی و تجاری بین دو کشور افزود که به زودی و با برگزاری اجلاس مشترک در تهران توسعه همکاری ها وارد مرحله جدیدی میشود. رئیس جمهوری ایران با اشاره به ملاقات ها و رایزنی های اخیر خود در سطح منطقه افزود مشکلات منطقه باید در درون کشورهای منطقه و با مشارکت فعال کشورها حل و فصل شود و نیازی به دخالت بیگانگان نیست. رئیس جمهوری ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی همکاری‌های دو کشور به خصوص در زمینه اقتصادی و امنیتی را مهم دانست و گفت که ایده همکاری‌های مشترک بین کشورهای منطقه حاکم شده است و سفرها و رایزنی‌های اخیر نشان از موفقیت آن دارد. اردوغان ضمن تاکید بر برگزاری نشست‌های مشترک همکاری بین تهران و انقره خاطر نشان کرد که در سفر آتی خود به تهران روابط دو کشور وارد فصل جدیدی از توسعه خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم تاکید کرد که پارلمان‌های ایران و ترکیه نقش مهمی در ارتقای روابط بین دو کشور دارند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه با استقبال عثمان نوری، رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه و ایران، برای شرکت در اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی وارد استانبول شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در بعد و ورود به میدان هوایی استانبول گفت روابط دو کشور و به خصوص روابط مجالس ایران و ترکیه در سطح خوبی قرار دارد و امیدوارم این روابط به ارتقای بیشتر همکاری ها منجر شود. عثمان نوری نیز در استقبال از رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه ایران و ترکیه در منطقه بر توسعه روابط دو کشور تاکید کرد و گفت که امیدوارم دو کشور بتوانند تا سال 2023 با گفتگوهای نزدیک و رو به جلو در مسیر ارتقای روابط گام بردارند. قالیباف و هیئت پارلمانی ایران در اجلاس اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که با موضوعات محوری فلسطین، مهاجرت و افغانستان در روزهای 9 و 10 دسامبر در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود شرکت می کنند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران بر لزوم حرکت سریع‌تر در مذاکرات وین تاکید کرده است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چهارشنبه شب در پیام توییتری نوشت امروز در آستانه دور بعدی مذاکرات برجام در وین با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفتگو کردم. بورل در ادامه نوشت که من این احساس فوریت را بیان کردم که برای بازگرداندن توافق باید در مذاکرات سریع‌تر پیش برویم. دور جدید مذاکرات ایران و گروه 4 جمع 1 برای رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران هفته گذشته در وین برگزار شد و ایران دو سند را به طرف مقابل در حوزه رفع تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای ارائه داد. عزیزان شنونده، در پایان این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان و شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
شننده خبر ساعت 9 بودید. به اطلاع شما عزیزان میرسانیم در ساعت 10 و 11 هم بخش‌های خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش‌ها نیز باشیم. و زمان پخش برنامه انیس تنهایی رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد یگانه‌دادار هستی بخش، دوستان همیشه همراه، عزیزان جان، سلام و درود بر شما. حال دلتان چطور است؟ امیدوار هستیم هر جایی هستید و صدای ما را میشنوید خوب و صحتمند باشید. در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی. امروز می‌خواهیم کتاب روزهای زمستانی اثر اریش کستنر، نویسنده، شاعر، فیلم نامنویس و طنز پرداز آلمانی را خدمتتان معرفی کنیم. داستان‌های کوتاه نویسندگان بزرگ جهان پنجره‌ای است گشوده به دریای بیکران آثار مشهور آنند. این کتاب فرصتی مغتنم است تا با سبک ادبی این نویسندگان آشنا شویم و نوشته‌های دیگرشان را هم دنبال کنیم. هاینریش بل و اریش کستنر از آن دسته نویسندگان صاحب سبک ادبیات آلمان هستند که آثارشان بسیار خواندنی است. در این کتاب 3 داستان کوتاه از 2 نویسنده مشهور آلمانی را با ترجمه حمزه علی محمدی می‌خوانید. داستان‌هایی که در این مجموعه می‌خوانید عبارتند از مرد خندان اثر هاینریش بل، مصاحبه‌ای با بابا نوئل اثر اریش کستنر، تقلب گستاو اثر اریش کستنر. عزیزان، در این لحظه از برنامه انیسه تنهایی بخش کوتاهی از کتاب روزهای زمستانی را با هم میشنویم.
مصاحبه با بابا نوئل، نویسنده اریش کستنر. کارهایی که پیش از تعطیلات سال نو باید انجام بدهیم. برای نهمین بار زنگ خانه به صدا در آمد. درینگ، یک صدای ممتد و طولانی. تمامی دوستداران این صدا امروز به ملاقات من آمدند. با خستگی همیشگی تا جلوی در رفتم. حوصله هیچ کسی را نداشتم، همچنان غر می زدم. همچون مادر بزرگ پیرم در را آرام باز کردم، متعجب به بیرون در خیره ماندم. نمی توانید حدس بزنید بیرون در چه کسی بود؟ سنت نیکلاس دوم. یا همون بابا نوئل خودمان با لباس و تشریفات کاملش در برابر من ایستاده بود. با تعجب فریاد زدم: نیکولاس، نوئل عجول. بابا نوئل ابروهایش را بالا انداخت و در جواب من گفت: البته نیکولاس مقدس، خواهش میکنم مقدس را از یاد نبرید. من در نوجوانی همیشه او را اینطور صدا میزدم، نوئل عجول، و به نظرم مناسبترین اسم ممکن برای او بود. باور کردنی نیست. واقعا خود شمایید. هنوز یادتان هست؟ بابا نوئل گفت: حافظه خوبی دارم. آن روزها شما پسر بچه شهر و شلوغی بودید. البته هنوز هم همانطورم. بابا نوئل جواب داد: پس خانه شما اینجاست؟ بله، همینجاست. همونجا چند لحظه‌ای در گذشته باقی ماندیم. من لبخند زدم و گفتم: میخواهید با هم یک فنجان قهوه بخوریم؟ او را به داخل تعارف کردم. راستش را بگویم دلم برایش سوخت. انگار اوضاع مناسبی نداشت. بی هیچ حرف پیش او وارد شد. چکمه هایش را همونجا جلوی در خوب پاک کرد. کیسه مخصوص هدایایش را هم در جلوی رختکن گذاشت و عصایش را در بالای رختکن آویزان کرد. قهوه همیشه آماده من در دستش بود و شروع به هورت کشیدن کرد. راستی سیگار برگ می‌خواهی؟ بابا نوئل گفت: بدم نیست در این روزها. فندک و جعبه سیگار را به دستش دادم. همونطور خودش را ولو کرد و چکمه راستش را با پای چپش بیرون کشید. سرفه کرد و گفت: کف پایم صاف شده. شایدم میخچه باشد. خیلی آزارم میدهد. پس باید خیلی سخت باشد، آن هم برای مردی با شغل شما. بابا نوئل گفت: سالها پیش روزانه ساعتها مشغول بودیم. اما این روزها از آن شوق و ذوق خبری نیست. اصلا کاری وجود ندارد. تازگی ها این نوئل های دروغی هم مثل علف عرض از همه جا بیرون میزنند.
از شما دعوت میکنم که در بخش بعدی برنامه همراه شوید با همکار کارشناسمان خانم طیبه سفری.
به نام خدا. با سلام و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه انیسه تنهایی، با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم. درباره نویسندگی و تکنیک های نویسندگی قرار با هم صحبت کنیم. پیش از اون که شروع کنیم به یاد گرفتن نویسندگی، در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که برای نوشتن ما باید علاقه و استعداد نوشتن رو داشته باشیم و همچنین مطالعه‌مون رو درباره نوشتن زیاد کنیم. اما غیر از اینها ما نیاز داریم به یک سری تکنیک برای نوشتن. اگر می‌خواهید که یک نویسنده حرفه‌ای باشید و در سطح بالاتری کار کنید، نیازمند این هستید که تکنیک‌های نویسندگی رو هم یاد بگیرید. نویسندگی علاوه بر این که یک هنره، علاوه بر این که استعداد ذاتی و درونی شما هست، یک علم هم هست. پیش از اون که درباره تکنیک‌های نویسندگی با هم دیگه صحبت کنیم، باید با چند تا از واژه‌ها و کلماتی که در حوزه نوشتن زیاد از اونها استفاده میشه آشنا بشیم. به طور مثال داستان. اصلا داستان یعنی چی؟ داستان چی هست؟ داستان یعنی نقل وقایع به ترتیب توالی زمان. مثلا میخوایم داستان مردی به نام احمد رو روایت کنیم که این در سال مثلا 1320 به دنیا اومده، در سال 1345 ازدواج کرده، در سال 1350 بچه دار شده، بعد از اون یک اتفاقی براش افتاده، تصادف کرده، پاش شکسته، زندان رفته، در این سال از همسرش جدا شده، در این سال تنها شده و همینطور پیوسته اتفاقاتی که در سیر زندگی این فرد اتفاق افتاده رو ما بیان میکنیم و روایت میکنیم. در مفهوم داستان اون چی که اهمیت داره تعریف خطی وقایه که الان پیرنگ رو براتون توضیح بدم بیشتر متوجه میشین. پیرنگ یعنی علت داستان. این واژه ها رو ممکنه در حوزه نوشتن زیاد بشنوید، برای همین گفتم که قبل از اینکه وارد تکنیک های اصلی نویسندگی بشیم با این واژه ها آشنا بشیم. پیرنگ همون داستانه به علاوه چرایی این حوادث. مثلا در مورد همین داستانی که الان به عنوان مثال برای شما گفتم فرض کنید زندگی فردی به نام احمد رو میخواییم روایت کنیم که در سال 1320 به دنیا اومده. ما در پیرنگ درباره چرایی ماجراهای زندگی احمد قرار صحبت کنیم. مثلا چرا از همسرش در این سال جدا شد؟ چی شد که تصادف کرد؟ چرا پاش شکست؟ چرا درمان نشد؟ چرا خوب نشد؟ چی شد که از عصا استفاده کرد؟ یا میتونیم احمد رو مردی معرفی کنیم که یک پاش میلنگه؟ خب این علت همون پیرنگ داستانه. علت لنگیدن پای احمد چی بود؟ چرا پاش میاد؟ که باز اشاره میکنیم، میگیم که به خاطر تصادف این اتفاق افتاد. تصادف در این وقت اتفاق افتاد. چون به موقع به بیمارستان نرفت درمان کامل نشد، چون که به لحاظ هزینه مالی زیاد پول نداشت که خودش رو درمان کنه، نتونست مثل سابق راه بره. این میشه پس پیرنگ داستان. واژه زیادی که خیلی درباره اون خواهیم شنید وقتی که به کار نویسندگی رو میارید ساختاره. خیلی حتما شنیدید که میگن ساختار این کار اینجوریه، ساختار این نوشته اینه، ساختار این رمان اینطوریه. ساختار یعنی شیوه ارائه پیرنگ در هر هنر روایی. مثلا باز برمیگردیم در مورد داستان صحبت میکنیم، چون ساختار فیلم نامه، ساختار نمایش نامه، ساختار دیگر آثار ادبی کاملا فرق میکنن. یک شباهت هایی با هم دارن ولی هر کدوم تو حوزه خودشون فرق داره. توی داستان در مورد ساختار داستان قراره صحبت کنیم. ساختار داستان اجزاء دراماتیکیه که اون داستان رو تشکیل میده، مثل زاویه دید، دیالوگ، ریتم. این شیوه نگارش داستان رو ما میگیم ساختار داستان. مثلا توی این داستان دیالوگ ها همه کوتاه هستن. ساختار این داستان اینجوری تعریف شده که دیالوگ ها کوتاه هستن. زاویه دید زاویه سوم شخصه، زاویه دید دانای کله، زاویه دید اول شخصه، که همه اینها رو در ادامه توضیح خواهم داد. یه سری واژه های دیگه هم هست به سبک و فرم هستش که در برنامه بعدی حتما خدمتتون عرض میکنم. فعلا همه شما بزرگواران و نویسندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی در حالی که تعجب و خوشحالی از نگاهش پیدا بود گفت: خیلی خوشحالم سایل، اصلا باور کردنی نیست که تو رو دارم میبینم. بعد این همه سال نمیدونی چقدر دلم میخواست از زنت هایر خبر بگیرم. از وقتی که دیگه قبرستون نیومد همش تو فکرش بودم، نه شماره ازش داشتم نه آدرس، برای همینم هیچ کاری از دستم بر نمیومد. فقط موقعی تونستم ازش خبر بگیرم که خودشم مهمون خاک شده بود. سایل گفت: بله متاسفانه، من 6 سالم بود که مادر بزرگم از دنیا رفت، اما هیچ وقت نمیتونم فراموشش کنم. واقعا زن خوب و مهربونی بود. از شما هم خیلی برامون میگفت. مانی گفت: جدی؟ بله، مادر بزرگ انقدر شما رو دوست داشت که همیشه ازتون حرف میزد. راستش اونقدر میگفت که مادرم دیگه حسودیش میشد و ازش میخواست که دیگه در مورد شما حرف نزنه. مانی خندید و گفت آی نظاره کجایی که یادت بخیر. بعد این همه سال حالا من دارم با سوهیل حرف میزنم. چه دنیای کوچیکی. این که اومدم و شما رو پیدا کردم علاوه بر این که خودم دوست داشتم شما رو ببینم یه علت دیگه هم داشت. چه علتی؟ شما یه امانتی پیش من داری. چشمان مانی گرد شد و گفت چه امانتی؟ از ننه طاهره؟ بله بله از مادر بزرگم. چی هست؟ یعنی ننه طاهره اینقدر به فکرم بوده که برام امانتی گذاشته؟ خیلی خوشحالم اینو میشنوم. این امانتی میبایست همون موقع به دست شما میرسید. یعنی مادر بزرگم یه نامه برای شما نوشته، از مادرم خواست که اونو به شما برسونه، اما من چند روز پیش وقتی که داشتم وسایل قدیمی رو نگاه میکردم به این نامه برخوردم. برای شما نوشته شده بود. فهمیدم که جریان چیه و مادرم این نامه رو به شما نداد. ازش در مورد این نامه پرسیدم، بهم گفت که چیز مهمی نیست و جز یادی از خاطرات قدیم هیچی توش نیست. سعی کرد نامه رو ازم بگیره اما من بهش ندادم. ببخشید، اما مجبور شدم بخونمش و وقتی خوندم فهمیدم که باید شما رو پیدا کنم و بهتون برسونم. مانی که کمی ناراحت شده بود گفت خب همین یه نامه‌ای که فقط یادی از خاطراته میدونی چقدر برای من ارزش داره؟ من برای یه خبر گرفتن از ننه طاهره داشتم بال می‌زدم. میدونم اما کاری از دستم بر نمیومد دیگه. وقتی از مادرم پرسیدم که چرا این نامه رو بهتون نداده گفت دلیلی نداره که مادرم با یه پسری که نمی‌شناسه و نمی‌دونه کی اینقدر صمیمی باشه. جواب درستی بهم نداد. اما من حالا اینجام تا اون امانتی رو بهتون بدم. سهیل دست در کیفش کرد. نامه رو بیرون آورد. مانی هیجان زده شده بود. نامه کمی کهنه و پاره بود اما نوشته هایش کاملا واضح بود. مانی فوراً آن را باز کرد. باورش نمی‌شد اما خیلی خوشحال بود. دلش می‌خواست زودتر نامه را بخواند بدون اینکه به حضور سهیل فکر کند. شروع به خواندن کرد.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
برنامه شاپرک آماده پخش است که تقدیم اطفال شیرین زبان افغانستان می گردد.
خدای مهربان، ای پروردگار دانا، آغاز هر کاری با نام تو کامل است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و صمیمی مانه تقدیم میکنی با شما. شما دختر و بچه های قند، شما شیرین زبان ها، شما بچه های قهرمان، بچه های خوش زبان. از خدا جان میخواییم که سالم و سلامت باشین، الهی تندرست و خندان باشین، الهی که همه اتفاقات خوب برای شما و خانوادیتون باشه. میگم چه اتفاق خوبی که امروز هم با شما همراه شدیم. چه خوب که شنونده های نازنینی رقم شما داریم. خب دوسته قندم، حالی که سرحال پر انرژی ششتین پالی رادیو و برنامه خودتانم مشنوین، برم بگوین که شما چه خوراکی را بیشتر از بقیه خوراکی ها خوش داریم. خب طفلا از خوراکی شیرین بیشتر خوششون میه، مثلا چاکلت اطفال خوش دارن یا کلچه. خب البته قسم خوراکی ها خورد و کلان نداره، مام خوش دارن، کلانترا هم به بعضی از خوراکی شیرین علاقه دارن. بعضی هم هستن که بعضی میوه خاصه دوست دارن، مثل ناک یا انار یا مالته. البته بعضی از اطفال هم غذاهای مخصوصی را دوست دارن، فرق نمی کنه. اصل گپ ما ایست که شما خوراکی را که خوش دارین چقدر می خورین؟ مثلا منتو را خوش دارین، یک بشقاب منتو می خورین یا دوتا بشقاب؟ یا آیس کریم، یکی، دوتا، سی تا، چند تا؟ بعضی ها عادت دارن که وقتی یک خوراکی دلخواهشان رو میبینن تا کلشان نوش جان نکنن فکرشان آرام نشوه. دختر خوب، بچه خوب، دیگه اعضای خانوادیتم شاید بخواین از اون خوراکی بخورن. نمیشه که. بله نمیشه. خب چطور است که بریم و یک خبری بگیریم از آشپزخانه شاپرکی؟ اونجا یک گپاییست.
یک دقیقه برم دیدن ملاقه ببینم که امروز بازار رفته بود چی خریده چی آورده. آها کاش برش میگفتم یک وسط چاکلت برای ما بیاره، چقدر دلم به چاکلت رفته. ای سلام ملاقه جان، چه خوب که سر رای ما برابر شدیم.
سلام سلام مرشدانی جان، خوب هستی جان جون؟ است میگم مرشدانی،
بله.
میشه کمک کنی که وسایل ببرم خانه؟
معلوم است که میشه، اتفاقا می آمدم طرف خانه خودت.
خود زنده باشی، نو از بازار آمدیم، میبینی که یک کد وسایل و خوراکی بر خودم خریدیم.
خوب کردی.
کمک کن.
خوب برین. خوب این رسیدیم، باش که بیارم داخل بره.
خیر ببینی مرشدانی جان، بیخی دستایم درد گرفت، اتمانده شده بودم که توبه.
خب ملاقه جان عجیب، با تنها نرو، به ما بگو که همراهت بیایم که کمکت کنم، از خود بازار تا اینجا کمکت کنم.
راستی میگی؟
بله.
خیر ببینی، تشکر مرشدانی جان.
خودیگه با اجازت من میرم.
کجا؟ خب یکم خوراکی بخور، چاکلیت و کنچه خریدیم، نو از بازار آمدیم، خب کجا میخوای بریم؟
نه مزاحمت نمیشو.
مرشدانی جانی گپا چی هست؟ مزاحم یعنی چی؟ این چاکلیت ها رو با این کلچه نوش جان کن. بگی
وای همون چاکلیت هایی که من خوش داشتم. چاکلیت تلخ
بخون. نوش جان.
بابا خوبش هست. اتفاقا پیش خودم گفتم که ای کاش به خودت میگفتم که برم یک واسه چاکلیت بخره. میفهمی درست است که من مرشدانی هستم و مرش خوش دارم.
آها
مرچم تند و تیز است.
بله.
اما چاکلت هم بسیار خوش دارم، یعنی بیشتر از هر چیزی چاکلت خوش دارم. به 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 به. میگم ملاقه جان میشه یکی دیگه هم بخورم؟
نوش جانه تو به من کمک کردی بخور.
به 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 به، بسیار مزه دار است. فقط حیف که چاکلتاش خورد هستن، باید دو تا ددانم بانم که بفهم چی خوردم. اجازه هست؟
بله که اجازه هست نوش جانه بخون.
دو تا خیلی مزش بیکرد. سهل کن این چاکلت طرفم چشمک میزنه، اینالی میخورمش.
میگم مرشدانی جان.
بله
خوردن زیاد وام چاکلیت بر سلامتیت خوب نیست.
میفهمو، اما خودت هم یک دانه بگی بخو، باز میفهمی چی مزه میتر.
نی حال میل ندارم.
خب تو میل نداری، خب من میل دارم، خیلی کلش میخورم. پس نمانی دیگه دلت، من گفتم دیگه.
تشکر از یکی که شما که آمدید به مهمانی من واقعا خوش هستم، خیلی برای خوشحال ساختیم. خواهش بکنم دک جان، تشکر از خودت به خاطر زحمت مهمانی، بسیار خوش بشم.
واقعا زحمت کشیده بودی، تشکر.
به به به، من بسیار از دیدن رفیقان در این شب زیبا خوش شدم، تشکر دک جان.
بله به خودم خیلی خوش شدم، خواهش بکنم. فقط کاش که مرشدانی هم زودتر بیایم،
ولی به نظر ما تاله داریم که مرشدانی هموز نامدم.
چرا این گپ رو میذاری بلاغه جاد ها؟ تاله داری؟
میفهمم برچی، چرا که مرشدانی عاشق کلچه و چاکنیت هست، اگه بیایم فکر نکنم از این خوراکی های مزدار دیگه چیزی باقی بمانم. از من گفتن با
مزاق میکنی؟ مرشدانی از نامش معلوم هست، مرشدانی است، عاشق مرچ هست. اگر اینکه باید برش میگفتن چاکلیت داری.
خب شما گفت مرا باور نکنن دوستا، گفت مرا باور نکنن. باز وقتی که کل خوراکی های مزدار تانه خورد میفهمن که من چی گفتیم. بله
دایی که برشداری یک کمه کمونت شکمو هست، خب این شک نیست، اما حتما نموقع میفهمه که نباید دک مهمانی کل خوراکی های مزدار یک نفر بخوره.
خب از من گفتن بود دیگه، دیگه خودتان میدانن. آن اگه اجازه تان باشه مدم باش قابم یک کم از این کنچه ها بانما اجازه است؟
بله که اجازه است دوشی جانت ملاقه جان، بفرمایی.
زنده باشی زنده باشی.
آمد
آمد
برشدانی
برشدانی جان، خوش آمدی خوش آمدی.
باشه دیر کدوم،
خوش آمدی، صفا آوردی برشدانی جان.
خیلی خوش آمدی، خوش آمدی.
خوراکی مزدار، بابا 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 دیک جان بسیار زحمت کشیدی.
خواهش
میکنم برشتاری عزیز، نوشک جانت، خوش آمدی برشتاری.
بله بنده.
از لحظه که آمده اکثر دور بس چرخ میخوری، بیا یک دقیقه بشی که امروی هم گپ بزنی با دیگر رو سیر کنی. بیا
راستش بنده جان دلم میخواد که بیایم، اما چشمم به این خوراکی های مزدار است.
خب بله من که براتون گفتم، نگفتم این گفتم دیگر. خب
خب بیتاری یک بشقاب ورداری و یکم از خوراکیه که خوشداری انتخاب کنی و بیای پیش ما بشیدی و خوراکیه تا دوشه جان کنی.
بله بله
یعنی میشه شروع به خوردن کرد؟ میشه.
ای بابای چی گپی هست که بیزنی برشتانی عزیز، اجازه بکر سوشک جانه.
خیلی با اجازه تان، من از این کلچه مزدار و مقبول شروع میکنم. باش که باش قابم بردارم و بیایم.
برشتانی جان چی بکنی؟ باش که ظرف کلچه سرم و بیز باشه، تو برای خودت یک بشقاب بردار بس از دیگه.
ولی خب چرا ناق یک بشقاب چتل کنیم؟ من امیر برمیدارم
کل بشقاب
رو برداشیم.
کلچه بخوریم،
بویشان خوبه، مزمو کلچه هست من خوش دارم.
دیدم گفتم، دیدم گفتم کلشه یک جای ور میدارم و میخوره. این از من گفتن بود دیگه.
خب شاید لیاز باره بکنه و یکم برمو نگاه کنه دیگه.
نه نه
تازه همه کلچه رو چطور خورده بیتانم دلشه بیزدم
دیگه عزیز. یک چیز بگو برش.
خب چی بگو یا بلاک جان، آخه برجداری مهمان است امروز.
به 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 میگم من همی جو میخورم، شما قصه کنین رو بقم. چی کبارو چی خبرو
بگو باش دادی.
بله
یکی از کلچه ها را بابا بهتی دلم شده.
من معذرت میخوایم، اما من این کلچه ها را بسیار خوش دارم.
چی؟
بعدشم من زودتر از خودت برداشتم.
چی بگی برش دادی؟ یعنی بابا یک دار از کلچه ها را دابتی؟
عرض کردم من زودتر برداشتم.
ولی بابا خوش دارم که از این کلچه ها بخورم برش دادی.
خب بله من دوست دارم از این کلچه ها بخورم.
یعنی چی؟ از اون وقت هیچ کدامتون چیزی نمیخوردی؟ نه کلچه نه هیچ چیزی دیگه. این کلچه ها سرمیز بود، منتظر بودین که من بردارم. بعد اول یادتان افتاده که خوش داریم
دیگ جانی.
خب منتظر خودت هم برشداری، تو منتظر خودتی هستی مهمان محترم. اولی که ما منتظرت بودیم که خودت بیایی.
بله خودت
بیاییم که تا تو نیایی ما به چیز دست نزنیم. دومی که وجود این خوراکی ها در سر یه میز به خاطر ای است که هر کسی برای خودش یک بشقاب برداره و یک مقدار از خوراکیه که خوش داره داخل بشقابش بانه و نوش جاره بخوره.
خودت که کل کلچه ها را ورداشتی، باید بدانی ما هم سهم داریم. خب مرشدانی جان،
ببین ملاقه جان، من شکمم کلون است، ما بیشتر میخواییم.
یا ایچی بیشتر میخواییم؟
خب ما بیخواییم خوش داریم.
راست بگه اما اندازه که تو دل دو بشه با هم دل با نمیشه.
بله خب هم دل داریم.
از این گذاشته قدر خوراکی در سر میز هست که اگر از هر کدام خوراکی یک تکم برداری حتما سیر میشی، کفایت میکنه ای بابا.
خب پس میتونیم هر کدام من یکی برداریم بخوریم.
من اگه کارا بکنیم پشقابا با هم وسط
بخوری بر ما بباریم.
هنج دانست نفر یکی میرزه.
آفرین آفرین مرشدانی جان، پشقابا با ما بین کلم ها نال کلم ها یکی یکی برمیداریم.
چونه نیست دیگه، خوب باشه.
عزیز و مهربانم، با پایان برنامه امروز رسیدیم. خوش باشین و شاد. تا فردا با من خدا.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی، ای آن که دانشت بر همه چیز احاطه دارد و بندگان را تاب و توان شمارش نعمتهایت نیست، دستمان را بگیر که آرامش از آن توست. همراهان خوب رادیو دری، سلام بر شما. سلامتی و تندرستی شما آرزوی ماست. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب. بر رسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. دوست شنونده پیام دادن و گفتن که من بر صله رحم و رفت و آمد با فامیل تاکید دارم، اما فرزندانم مخالفت می کنند. گفتند که باید چی کار کنم؟ دوست دوست شنونده گفتند که هم دین مسیحیت و هم دین اسلام برای خداوند است. چرا میگویند مسیحیت دچار تحریف شده اما اسلام از تحریف مصون مانده؟ پرسیدند که کسی که میخواهد دعایش حتما مستجاب شود باید چیکار کند؟ خب دوستان عزیز، اما رقم که اول برنامه خدمت شما عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول برنامه را از ایشان پرسان میکنیم. استاد، درباره صله رحم دوست شنونده پیام دادن و گفتن که من بر صله رحم و رفت و آمد با فامیل تاکید دارم اما فرزندانم مخالفت میکنند، گفتند که باید چیکار کنم. بشنوید صحبت های استاد محمدی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون راه خودش درسته، وقتی راه درسته نباید به حرف بچه‌ها بعد برای بچه‌ام توضیح داد که شما اشتباه میکنید. وقتی قرآن دستور به صله رحم میده، روایات دستور به صله رحم میدن و این هم آثار بر صله رحم مترتب هست، عمر طولانی میکنه، شهرها رو آباد میکنه، روزی رو زیاد میکنه و ده ها فایده دیگه، و حالشون داره صله رحم میکنه و داره اون ارتباط ها رو تقویت میکنه، شما بیتی اینا به درد ما نمیخورن. خب آثارش فقط به درد خوردن اونا که نیست، مهمترین اثرش اینه که آثار معنویست که برای این کار مترتب، زمین که صله رحم هم واجبه. نه، راه شما درسته و شما به حرف اونها گوش نکنید، براشون توضیح بید، اگم قانع نشدن بید خیلی خوب، حالا شما راه خودتون برید، منم راه خودم، ولی از آیات و روایات و علم و عقل و همه منابع شناخت به دست میاد که حق با من است.
دوست شنونده گفتند که هم دین مسیحیت و هم دین اسلام برای خداوند است. چرا میگویند مسیحیت دچار تحریف شده اما اسلام از تحریف مصون مانده؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را در این باره.
بله، دو نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که اون کتاب مسیحیت که انجیل باشه از جنس معجزه نبود، کلام خدا بود اما معجزه نبود، مثل بقیه کلمات. خب کلام عادی رو میشه تعریفش کرد، یعنی امکان تحریف انجیل وجود داشت ولی زه تحریف کردن مونده، کسانی که اغراضی داشتن، حالا اغراض نفسانی و غیره داشتن، اونها کتاب آسمانی رو تحریف کردن. با تحریف کتاب آسمانی خود به خود همه اون احکام و مقررات و همه اون درس خونم که جهان بینی و ایدئولوژی و اصول و فروع دین خود به خود تحریف میشه. اما قرآن جنسش معجزه‌ایه، ولذا نمیتونن که بخوان تحریفش کنن، نمیتونن دست ببرن توش. ضمن این که خب اون زمانی که مسیحیت نازل شد، 2000 خورده سال پیش، بشر به این حد از عقلانیت نرسیده بود که این ذخیره الهی رو حفظ کنه و نگه داره و از دستبرد تحریف حفظش کنه، به این حد نرسیده بود. ولی در زمانی که قرآن نازل شد، نه، بشر به این حد رسیده بود و لذا خود مسلمان ها با تمام تلاش از همون لحظه که قرآن نازل می شد می خوندن، حفظ می کردن، تو نمازشون می نوشتن، برای خودشون از خونم که مصحف تشکیل می دادن و ترتیب دادن. خیلی از اصحاب پیامبر هر کدوم برای خودشون مصحف داشتن. در یکی از جنگ ها بعد از جنگ پیامبر، که از جنگ های رده، گفته شده که 700 حافظ کل قرآن شهید شدن. حالا 700 و 700 هر دو گفتن، یعنی اکثر قریب به اتفاق مسلمان ها قرآن حفظ بودن و این خواست یک واو جا به جا بشه، میگفتن ما تا جان داریم نمیذاریم، شمشیر میکشیدن، میگفتن ما تا کشته نشدم نمیذاریم این واو. این حفاظت و این نوشتن و حفظ کردن در مسلمان ها بوده تا الان. الان هم که دیگه خب امکان تحریفش به صفر رسیده. یک نکته. نکته دوم این که ذات آیین مسیحیت برای یک وقت موقت بوده، دائمی نبوده. اون دوره خاصی باید می آمد که اون افراط یهود رو تعدیل بکنه. ولذا شما در انجیل، حالا اون بخشش هم که تعریف نشده باشه یا اون که موجوده که ما می‌بینیم، شما این عرض کنم که تفریط رو زیاد می‌بینید. ذات انسان با این سازگار نیست که اگر انسان بی ادب، قلدر، زورگو و مزد تو گوش من، بیام دستشو در نکنه یکم از این طرف بزن. این با فطرت انسان جور نیست. انسان میلی در وجودش هست به نام میل قوه غضبیه. این قوه غضبیه میخواد که انسان از خودش دفاع بکنه. و این آموزه انجیل موجود با این قوه ذاتی انسان در تضاده. یه انسان میل جنسی داره. بگیم نه، میل جنسی رو نابود کن. اگه میخوای به کمال برسی باید کلن این میل رو از بین ببری. خب برای چی خدا خلقش کرده؟ اون وقتی میخواد همه مردم میخوان به کمال برسن، میشن آخر نسل بشر که روی زمینن دیگه، نسل به وجود نخواهد آمد دیگه، ادامه نسل از بین خواهد رفت. اینا با فطرت انسان، با غریزه انسان، با ذات انسان سازگار نیست. چرا؟ چون عرض کردم برای یک مدت خاصی بوده. یهود افتاده بود به دنده افراد، بگیر و ببند و بکش و نمیدونم حقتو بگیر و چیکار کن. حضرت مسیح اومد گفت چه خبرتونه این همه افراد، این همه تندروی؟ اینها چون دورش موقت بوده برای اون دور خوب شاید کافی بود، ولی برای همیشگی کافی نیست، برای همیشه بشر کافی نیست. اسلام اومد که هیچ حدی نداشته باشه، به همه نیازهای دنیوی، اخروی، مادی، معنوی، فردی، اجتماعی، ریز و درشت به همه پاسخگو باشه. یک، دو، پاسخها 100% منطبق بر عقلانیت، بر فطرت، بر حقیقت باشه. دو و سه، محدودیت زمانی و مکانی نداشته باشه. و بعد این که اون نقشه راهش دست نخورده باشه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن زید ابن علی علیه السلام عن ابیه عن جده عن علی علیه السلام قال سادة الناس فی الدنیا الاسخیاء. انسان سخی یعنی اون کسی که پول میدهد به دیگران و کمک میکند به دیگران، از لحاظ کمک مالی میکنه به دیگران، این در دنیا اینها سرورانند، برای اهل دنیا اینها رئیسند، اینها مطاعند. اما در آخرت چی؟ در آخرت که بحث پول و رشوه و این حرفا دیگه وجود ندارد. این روایت اینو میخواد بگه. سادت الناس فی الدنیا الاسخیا. در این جمله سادت الناس فی الدنیا الاسخیا جنبه ارزشی مورد لحاظ نیست. طبیعت امر رو بیان میکند. این معناش این نیست که این سخاوت بد است یا خوب است. بله، اگر این سخاوت در جهت اهداف خوب مثل تقرب الالله، مثل کمک به فقیر، مستمند، کمک به مؤمن انجام بگیره، کار خوبی. هدف دادن پول تحقق یک مقصود مکرم و قابل قبولی باشد، البته خوبه. اگر نه، هدف از این اهداف مادی است، اهداف دنیایی است، اهداف خبیث است برای رسیدن به مقاصد سوء است، خب بله بده. بنابراین در این جمله نگاه ارزشی نشده است به سخاوت. طبیعت امر رو میخواد بگه سادت الناس فی دنیا الاسخیا، اما فی الاخره چی؟ و فی الاخرت الاتقیا. در آخرت سروران مردم، بزرگان مردم، کسانی که در چشم خلاق